بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 304، جلد دوم، صفحه 651، تاریخ 11 آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناس لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. بهتر تنبیه سوم به اینجا رسید که گفتیم در احکام عقلیه استصحاب جاری نمی باشد. حکم عقلی رو به چند قسم تقسیم کردن، فرمودن در هیچ قسمی استصحاب جاری نمی شود. مطلب اصلی این تنبیه تمام شد. یک مطلبی رو در حاشیه این تنبیه شیخ انصاری متعرض میشن و اون مطلب این است که میفرمایند از ما ذکرنا معلوم میشود که در بعضی از موارد علما به استصحابهایی تمسک کردند که این استصحابات استصحاب حکم عقل می باشد، لذا این گونه استصحابات حجت نیست و معتبر نمی باشد. به چهار مورد از این استصحابات شیخ انصاری اشاره می فرماید. مورد اول، این چهار مورد به شکلی در گذشته تکرار شده، در لابلای کتاب رسائل خونده ایم این چهار مورد رو، بطلانش هم معلوم شده، حالا مجموعه رو توضیح می دن. مورد اول، در بحث عبادات این مسئله مطرح است. اگر کسی جزء یا شرط عبادتی رو فراموش کرد، مثلا سوره در نماز نخوند، یادش رفت. اینجا در حال فراموشی عقل حکم میکند که انسان مکلف به خواندن سوره نمی باشد، چون تکلیف شخصی که نسیان عارضه شده قبیح است. این مسلمه. حالا اگر بعد انسان یادش آمد که سوره رو در نماز نخوانده، حالا که یادش آمده آیا تکلیف دارد به خواندن نماز با سوره، یا همون نماز قبلی کافی است؟ بعضی از علما فرمودند الان هم که یادش آمده تکلیف نداره، واجب نیست نماز با سوره بخونه. چرا؟ با تمسک به اصل استصحاب، گفتن در حال فراموشی که تکلیف نداشت، یک ساعت قبل یقینا مکلف نبود، الان شک داریم تکلیف دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، میگیم الان هم تکلیف ندارد. شیخ انصاری میفرمایند از بیانات گذشته ما معلوم شد که عدم و تکلیف در حال نسیان به حکم عقل است، عقل حکم میکنه که انسان فراموشکار مکلف نیست. این حکم عقل قابل استصحاب نمی باشد، چون موضوعش فرق کرده است. یک ساعت قبل که تکلیف نداشت چون غافل بود، الان شخص متذکر شده، لذا عقل حکم می کند که مکلف است و نمیتونیم استصحاب کنیم عدم تکلیف. این یک مثال، یک مورد. مثال دوم، مثال دوم که باز علما اشتباهاً حکم عقل رو استصحاب نمودند، در حالی که حکم عقل قابل استصحاب نیست. مثال دوم، نیاز به مقدمه ای داره. مقدمه این است که ما در جلسه دیروز گفتیم که نسبت به صبی استصحاب عدم تکلیف جاری می شود و این استصحاب به حکم شرع است و به ملاک شرعی، ولو عقل هم در رابطه با صبی حکم می کند به این که صبی مکلف نیست، ولی حکم عقل در این مورد ملاک دیگری دارد. خوب دقت کنید، بعضی از علما، یعنی مقدمه از ها، بعضی از علما همین استصحاب عدم تکلیف را نسبت به بچه صبی که یک استصحاب عدم ازلی است و استصحاب شرعی هست اسمشو گذاشتن استصحاب حال عقل. یعنی میخواستن بگن در این مورد هم عقل حکم داره، مرادشون این بوده، ولی در تعبیر مسامحه کردن، گفتن استصحاب حال عقل با این که استصحاب حکم شرعی. این مقدمه. بعد از این مقدمه، اشتباه دوم یا مثال دوم از صاحب فصول است. صاحب فصول فرموده است چرا علمای شیعه برای استصحاب حکم عقل یک مثال میزنند و آن هم استصحاب عدم تکلیف است نسبت به صبی؟ چرا فقط این استصحاب رو استصحاب حال عقل و حکم عقل می داند در حالی که در موارد فراوان دیگر می توانیم استصحاب کنیم حکم عقل رو؟ بعد سه تا مثال زدم برای استصحاب حکم عقل. مثال اول فرمودن استصحاب میکنیم وجوب رد امانت رو، استصحاب است با حکم عقل. دوم استصحاب میکنیم حرمت تصرف در مال غیر رو. دیروز حرام بوده، امروز هم تصرف در مال غیر حرام است. یعنی استصحاب کردیم حکم عقلی تکلیفی را، یکی وجوب یکی حرمت. این دوتا مثال. مثال سوم فرموده است دیروز یقین داشتیم که علم شرط تنجز تکلیف است، امروز شک پیدا میکنیم که علم بازم شرط تنجز تکلیف است به حکم عقل یا نه. استصحاب میکنیم بقای شرطیت علم رو برای تکلیف. این سه مورد حکم عقل که قابل استصحاب است، که مورد سوم حکم وضعی است، شرطیت. این کلام صاحب اصول. شیخ انصاری می‌فرمایند صاحب فصول اینجا اشتباه بزرگی مرتکب شده. اون استصحاب عدم تکلیف استصحاب عقلی نیست، استصحاب حکم شرع است. نهایت بعضی از علما اسمشو گذاشتن استصحاب حال عقل. و این سه موردی که ایشون فرمودن استصحاب حکم عقل جاری است، هر سه مورد باطل. در هیچ موردی حکم عقل قابل استصحاب نیست. به خاطر این که در باب امانت اگه ضرر جانی نباشه عقل حکم میکنه رد امانت واجبه، شکی نداریم. تصرف در مال غیر که مثال دوم بود اگه بدون ضرورت باشه عقل میگه حرام، اگه از روی ضرورت باشه عقل میگه اشکال نداره. اگه موضوع مسلم باشه عقل در حکمش شکی نداره، و اگه موضوع مسلم نباشه، موضوع مشکوک باشه، دیروز گفتیم بازم جای استصحاب حکم عقل نیست، چون با مشکوک بودن موضوع استصحاب حکم غلط است. و اما مثال سوم صاحب فصول، شک داریم علم شرط تکلیف است یا نه؟ می‌فرمایند در این صورت این مثال اصلا جای شک نیست، چه امروز چه فردا چه هزار سال دیگه، عقل حکم میکند که علم شرط تنجز تکلیف است. تا انسان علم نداشته باشه تکلیف به عهده انسان منجز نمی‌شود. پس خلاصه معلوم شد که این استصحاباتی هم که صاحب فصول فرموده بودن در مثال دوم جای جریان هیچ کدام نمی باشد. بعد یه استثناء دارم در ضمن این مورد که حالا عبارت بخونیم ببینیم میرسیم. و مما ذکرنا من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی یظهر ما فی تمسک بعضه. عرض شد مطلب اصلی تا اینجا تمام میشه. از اینجا چهار تا مثال رو مرحوم شیخ انصاری عنوان میکنن. در چهار مورد علما استصحاب حکم عقل جاری کردن ناخودآگاه، یعنی خودشون دقت نکردن که بعضیاشون که این استصحاب استصحاب حکم عقله، این استصحاب رو جاری کردن. با این که با این بیان ما معلوم شد استصحاب استصحاب حکم عقل میشه و جاری نیست. من ما ذکرنا که ما ذکرنا بیان است از این من عدم جریان استصحاب در حکم عقلی، استصحاب در حکم عقل جاری نیست، یظهر و ظاهر میشود اشکالاتی که در تمسک بعضی از علما هست. مورد اول، علما تمسک کردن لاجزاء ما فعله الناسی، برای اینکه مجزی است اون چرا که شخص فراموشکار انجام داده، شخصی که فراموش کرده چه چیز رو، الناسی لجزء من العبادت، شخصی که فراموش کرده جزئی از عبادت یا شرط عبادت رو، فرمودن همون چرا که انجام داده مجزیه. به چه دلیل؟ به استصحاب عدم تکلیف، تمسک کردن به استصحاب عدم تکلیف از ثابت حال نسیان که در حال فراموشی ثابت بوده. به حکم عقل در حال فراموشی انسان تکلیف نداشته به وجوب سوره، الان شک داره تکلیف داره یا نه، حالا که یادش آمده استصحاب میکنن عدم تکلیف رو. خب معلوم شد که این استصحاب باطله، چون عدم تکلیف در حال نسیان به حکم عقله و استصحاب به حکم عقل جاری نیست. الان طرف متذکر شده، موضوع عوض شده، جای استصحاب عدم تکلیف نیستش، بلکه عقل قطعا حکم میکنه که الان مکلفه به این که نماز با سوره بخونه. یک مثال. مثال دوم، و ما فی اعتراض بعض المعاصرین، معلوم میشود یظهر و ما فی اعتراض بعض المعاصرین، ظاهر میشود در اعتراض کردن بعضی از معاصرین که صاحب فصول باشه، علاما خص من القدماء والمتأخرین، اعتراض کرده بر کسانی که اختصاص دادن از قدما و متأخرین، استصحاب حال عقل رو به استصحاب عدم. بعضی از قدما و متأخرین گفتن استصحاب حال عقل یک مورد داره، اونم استصحاب عدم و تکلیف است نسبت به سبی، استصحاب عدم ازلی نسبت به سبی و بچه. با اینکه این استصحاب استصحاب حکم شرعه، اسمش گذاشتن استصحاب حال عقل، صاحب فصول به اشتباه افتاده، به اینا اعتراض کرده. ایشون فرموده مگه استصحاب حکم عقل یه استصحاب داریم، موارد دیگه اصلا موارد دیگه هم داریم، چرا شما استصحاب حکم عقل رو یک مورد ذکر کردید؟ حالا اعتراض کرده به انه لا وجه لتخصیصه، به این که وجهی نیست برای تخصیص علما استصحاب حکم عقل را به یک مورد. فان حکم العقل المستصحب، ما حکم عقل مستصحب زیاد داریم، حکم عقلی که استصحاب می شود قد یکون وجودی، گاهی حکم وجودی تکلیفی است. مثل دو تا مثال، مثل استصحاب تحریم تصرف در مال غیر. تصرف در مال غیر به حکم عقل حرام است، دیروز حرام بوده، امروز شک داریم بازم تصرف در مال غیر حرامه یا نه، استصحاب میکنیم حرمت تصرف در مال غیر رو. و وجوب رد الامانه، دیروز رد امانت واجب بوده، امروز شک داریم استصحاب میکنیم بقای وجوب رد امانت رو، استصحاب حکم عقل. اذا عرض هناك، وقتی که شک پیدا بشه، اونگاه که عارض شود در این موارد اون چی که احتمال برود با این احتمال زوال این حرمت تصرف و وجوب رد امانت رو، یک حالاتی پیدا شده که احتمال میدیم امروز تصرف در مال غیر حرام نباشه، احتمال میدیم رد امانت واجب نباشه، مثل اضطرار و خوف مضطر برای تصرف در مال غیر، میترسه از رد امانت، اگر امانت رو ببره رد کنه خوف جانی داره برش، لذا در این موارد شک پیدا میکنه، استصحاب میکنه حکم عقل رو. این دو مورد، مثال سومشون وضعیت. گاهی حکم عقل مستصحب ما حکم وضعی وجودی است، مثل شرطیت علم برای تکلیف. دیروز یقینا علم شرط تنجز تکلیف بوده، امروز شک داریم علم شرط تنجز تکلیف است یا نه، استصحاب میکنیم شرطیت علم رو برای تنجز تکلیف، مثل استصحاب شرطیت علم برای تنجز تکلیف. اذا عرض ما یوجب شک فی بقائها، وقتی عارض شود چیزی که باعث بشود شک در بقای این شرطیت را. و یظهر حال المثالین الاولین مما ذکرنا سابقا، بفرمایند حال این دو مثال اول از ما ذکرنا سابقا معلوم میشه، استصحاب تحریم تصرف مال غیر، استصحاب وجوب رد امانت، از عرض کنم بحث دیروز ما معلوم میشه که این دو استصحاب جاری نیست، به خاطر این که اینجا یا موضوع باقیه یا نه. اگه بازم تصرف در مال غیر است، خب عقل دیگه نیاز به استصحاب نداره، قطعا حکم میکنه میگه تصرف در مال غیر بدون ضرورت حرام. اگر نه امروز شده مال خودش، تصرف در مال خودشه، باز عقل شکی نداره، میگه تصرف در مال خود انسان اشکال نداره. اگر تصرف در مال غیر به خاطر ضرورت هست، داره از بین میره از گرسنگی، یه ذره نانی که مال غیر مصرف کنه، باز عقل حکم میکنه میگه اشکال نداره، یه کار رو انجام بده. پس بنابراین در اون موارد اصلا عقل شکی نداره در حکم خودش، تا اینکه شما بگید استصحاب کنه. و اما المثال الثالث، مثال سوم که شرطیت علم برای تکلیف باشه، چون قبلا اشاره نشد اینو توضیح میدن، فلم یتصور فیه شک و فی بقاء شرطیت العلم للتکلیف فی زمانه. شما اول موضوع رو درست کنید، اول جایی پیدا کنید که ما شک داشته باشیم علم شرط تکلیف یا نه، تا اینکه برسیم به استصحاب. اصلا در هیچ زمان این احتمال نمی رود که ما بگیم علم شرط تنجز تکلیف هست یا نیست، شک داشته باشیم. نه خیر، امروز فردا هزار سال دیگه هم که باشه عقل حکم میکنه میگه تا انسان عالم به یک وظیفه نباشه، اون وظیفه به گردن انسان منجز نمیشه. اما مثال ثالث شرطیت علم برای تکلیف باشه، پس تصور نمیشود در این مثال شک در بقای شرطیت علم برای تکلیف در زمانی. هر زمانی که باشد ما یقین داریم علم شرط تنجز تکلیف میباشد. پس این سه مثالی که ایشون فرمودن هیچ کدام قابل جریان نمیباشد. نعم رو با ما یستر سب تکلیف بیما کان المکلف و به معلوم. استثناء رو عنوان میکنن، میفرماین بله در یک مورد داریم که انسان بقاء تکلیف رو میتواند استصحاب کنه، یا به این عبارت بگید یه مورد داریم که انسان با وجود علم می تواند اثبات کند که علم شرط تنجز تکلیف است. میتونه استثاب، ولی این مورد از محل بحث ما خارج است. یعنی اینجا استثاب حکم شرع است نه استثاب حکم عقل. مثالش فرض کنید علم تفصیلی دارید، که نماز به فلان جهت واجبه چون اون جهت قبله است. بعد اون جهت برای شما مجمل میشه، بعد جهت رو فراموش میکنید. الان علم اجمالی دارید که نماز به یکی از چهار طرف واجب است، این علم اجمالی. بعد از علم اجمالی به یک طرف نماز میخونید، بعد از این خوندن نماز شک دارید آیا تکلیف هنوز بر شما منجز است یا نه. آیا علم اجمالی شما سبب تنجز تکلیف می شود یا نه؟ باید به سه طرف دیگر نماز بخونید یا نه؟ در این مورد شما استصحاب میکنید بقای تکلیف را، استصحاب میکنید تکلیف شرعی و وظیفه شما هنوز باقی. شیخ انصاری میفرماین اولا اینجا استصحاب حکم شرع شرطی به حکم عقل نده. ثانیاً در همین مورد در آخر تنبیه خواهیم خوند که این استصحاب جاری نیست، بلکه در اینجا شما نماز رو به سه طرف دیگر که میخوانید به خاطر دلیل دیگر است، ربطی به باب استصحاب ندارد. اینم مورد دوم و استثنایی که داشت و بیاناتش. مورد سوم که علما اشتباهاً حکم عقل رو استصحاب کرد، مورد سوم در بحث براءت مفصل خونده این مورد گذشته. مشهور علما برای اصالت البراءه به ادله اربعه تمسک کردن. روایات داریم، آیات قرآن داریم، اجماع داریم، بعضی گفتن حکم عقل داریم، که وقتی انسان شک کرد در تکلیف براءت جاری کنه. ولی بعضی از علما در اینجا تمسک کرده بودند به استصحاب البراءه. مثلا اگه شک کردیم که نماز با سوره یا غسل جمعه واجب است یا واجب نیست، بعضی از علما گفتن به استصحاب براءت تمسك میکنیم، میگیم قبل از مکلف بودن یا قبل از شرع و شریعت که غسل جمعه به حکم عقل واجب نبود، بعد از شرع و شریعت شک داریم واجبه یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب و براءت ذمه رو. الانم ذمه انسان بریه، غسل جمعه واجب نیست. شیخ انصاری میفرمایند اینجا نیاز به این استصحاب ما نداریم، به خاطر این که در بحث براءت گفتیم تا انسان شک در تکلیف پیدا کرد عقل حکم می کند، عقاب بدون بیان قوی هست، ذمه انسان بری است. پس اینجا دلیل اجتهادی داریم، عقل حکم میکنه، نیازی نیست شما یقین سابق رو حساب کنید، اون یقین سابق رو به الان بکشانیدش و بعد حکم کنید به براءت ذمه. این مورد از مواردی است که تا شک کردید در تکلیف عقل حکم میکنه به براءت ذمه، نیاز به اثبات حالت سابقه نداره. درست مثل موردی که شک دارید در عدالت زید، مثلا تا شک کردید در عدالت زید نماز نمیتونید پشت سرش بخونید، به مجرد شک در عدالت. شارع میگه نماز پشت سر زید نمیتونید دیگه بخونید، لازم نیست شما استصحاب کنید عدم عدالت رو که مشکوک و ثابتش کنید، نه، همینقدر شک کردید در عدالت زید نماز پشت سر او نمیشه خون. اثبات شیء مشکوک دیگه لازم نیست، و اینجا هم همینه، تا شک که در تکلیف پیدا کردید ذمه شما بریه، لازم نیست استصحاب کنید براءت ذمه قبلی را. پس بنابراین استصحاب عدم حکم، عدم تکلیف در این مورد جاری می شود برای یک نتیجه، و اون نتیجه این است که شما به حکم عقل بگویید الان ذمتون مشغول نیست و آزادید. خب نیاز به این استصحاب ندارید، همین الان عقل حکم میکند ذمه شما بریئه و آزادید، چون شک در تکلیف دارید بیانی هم از ناحیه مولا نرسیده، پس دیگه نیازی به این استصحاب نخواهد بود. اینم مورد سوم از مواردی که علما اشتباهاً استصحاب و حکم عقل جاری کرده اند. عبارت رو دقت کنید، به مورد بعدی دیگه نمیرسیم. نعم ربما یستصحب التکلیف فی ما کان المکلف به معلوما بالتفصیل، اشاره به یک استثناء از مورد دوم. بله، چه بسا استصحاب می شود تکلیف، در جایی میتونید استصحاب کنید تکلیف را، و به عبارت دیگه ما از خارج گفتیم میتونید استصحاب کنید بقای شرطیت علم رو برای تنجد تکلیف. فی ما کان المکلف به معلوما بالتفصیل، در جایی که مکلف به تفصیل معلوم باشه، اینجا عبارت یکم مسامحه داره، دقت کنید، مکلف به تفصیل معلوم باشه، علم تفصیلی داشتید به جهت قبله، ثم اشتبه، بعد مشتبه شد و صار معلوما بالاجمال، بعد اجمالا نفهمید قبله کدام یکی از چهار طرف هست، اینجا یک قید دیگه باید بهش اضافه کنید، بعد به یک طرف نماز خوندید، بعد شک کردید آیا به سه طرف دیگه باید نماز بخونید یا نه، گردید تکلیف معلومه به اجمال، علم اجمالی پیدا کردید، بعد در یک طرف تکلیف رو امتثال کردید، و الا اگه در هیچ طرف تکلیف رو امتثال نکرده باشید جای شک نیست، جای استصحاب نیست، شما علم اجمالی دارید به این که تکلیف دارید، عقل حکم میکنه که باید این تکلیف رو امتثال کنید، پس علم اجمالی پیدا کردید، بعد به یک طرف نماز خوندید، حالا شک دارید که آیا وظیفه واقعی رو انجام دید یا نه، استصحاب میکنید بقای تکلیف را. لذا بعضی از محشین اشکال کردن در این موردی که مرحوم شیخ میفرمد اینجا جای استصحاب نیست، چرا نعم فرمودن، نعم رو با ما یستصحب، با این قیدی که ما زدیم اشکال برطرف میشه، صار معلومه بالاجمال، بعد در یک طرف شما تکلیف رو انجام دادید، حالا شک دارید تکلیف واقعیه یا نه، خلاصه در اینجا استصحاب میکنید بقای تکلیف را، لکن لهو خارج اما نحن فی، لکن این مورد از محل بحث ما خارجه، چون تکلیف تکلیف شرعی هستش، استصحاب میکنید بقای تکلیف را شرعا، هذا اولا، ثانیا ما عدم جریان الاستصحاب فی، با اینکه اصلا استصحاب در این مورد هم جاری نمیشود، اینجا که ما میگیم شما وظیفتون اینه به سه طرف دیگه نماز بخونید به خاطر دلیل دیگه ربطی به استصحاب نداره، چنانچه در آخر همین تنبیه اشاره به مسئله خواهم کرد. نه خیر، شکی در موضوع نداریم. بسیار. شک داریم وظیفه واقعی رو امتثال کردیم. بسیار. خیلی. شما میخواید بگید استصحاب حکمی ممکنه بگیم اینجا جاری نمیشه. استصحاب موضوعی جاری میشه یا نمیشه؟ خب در آخر تنبیه خواهد آمد استصحاب اصلا اینجا جاش نیست، لا موضوعا ولا حکم. و یا تر و ایضا فساد و تمسک به استصحاب البراءت و اشتغال، مورد سوم و چهارم رو با هم شیخ همساری میگن، بعد مثالاش رو جدا جدا میزنن، مورد سوم رو ما با مثالش توضیح دادیم، مورد چهارم برای بعد میمونه. ظاهر میشود همچنین فساد تمسک به استصحاب براءت و استصحاب اشتغال، اون چنون براءت و اشتغالی که ثابت بودن به دو قاعده براءت و اشتغال، براءت و اشتغال دو تا قاعده بودن، بعضی آمدن استصحاب براءت استصحاب اشتغال جاری کردن، این گونه استصحابات هم غلط، استصحاب حکم عقل جاری نیست. مثال اول که استصحاب براءت باشه، ما اذا قطع براءت عن وجوب غسل الجمعه، قطع داره به براءت از وجوب غسل جمعه، قبل از تکلیف فرض کنید، بعد از تکلیف، یه وقتی یقین داره که غسل جمعه برش واجب نیست، همچنین قطع داشته به عدم بل به براعت ذمه از وجوب دعا در نزد رؤیت هلال قبل از شریعت اول عصور علی یا قبل از اینکه به این تکلیف دست پیدا کنه. هنوز به روایتی نرسیده که غسل جمعه واجبه، یقین داشته غسل جمعه برش واجب نیست. فإن مجرد شک در این صورت، حالا تا شک پیدا کرد در حصول اشتغال، همین که شک پیدا کرد آیا ذمه‌اش مشغول به وجوب غسل جمعه شده یا نه، اینجا عقل حکم میکنه، کاف در حکم عقل به براءت. عقل میگه شک داری در این که ذمه‌ات مشغول به غسل جمعه است یا نه، بررسی کردی به یک بیان و روایت این دست پیدا نکردی، قبح عقاب بلا بیانه، لازم نیست شما غسل جمعه انجام بدی، غسل جمعه واجب نیست. ولا حاجت الى ابقاء البراءت السابقه، نیازی به استصحاب براءت سابقه و ابقاء براءت سابقه نیست. و حکم به عدم ارتفاع اون براءت ظاهرا، بگی دیروز که من بریء الذمه بودم از غسل جمعه، امروز شک دارم، استصحاب میکنم بقاء براءت ذمه را. نه خیر، نیازی به این استصحاب نداریم. فلا فرق بین حالت سابقه و حالت لاحقه، در هر دو مورد عقل حکم میکند به اینکه تکلیف نداریم، فرقی نیست بین حالت سابقه و حالت لاحقه. در استقلال عقل، در این که عقل مستقل است به قبح تکلیف در هر دو مورد، چه دیروز چه امروز، عقل حکم میکند به این که تکلیف نداری. لکون المنات فی القبح عدم العلم، به خاطر اینکه منات عقل در قبح تکلیف عدم العلم و عدم البیان است. چون شما بیان نداری، چون علم به تکلیف نداری، قبیح است مولا شما رو عقاب کنه. نه بله، اینجا شما اگر بگید استصحاب میکنیم عدم الحکم رو، عدم التکلیف رو، خیلی خوب، این استصحاب سوال میکنیم برای چیه؟ برای که اثبات کنیم براءت ذمه رو. خب براءت ذمه به حکم عقل ثابته، نیاز به این استصحاب نیست. بله اگر اراده شود اثبات عدم حکم، بگید دیروز حکم نداشتم، الانم میخوام عدم الحکم رو اثبات کنم، نه براءت ذمه رو، امکن اثبات رو. بله اینجا ممکن است اثبات کنید عدم الحکم را به استصحاب عدم حکم. میتونید بگید دیروز حکم نداشتم، الان شک دارم، استصحاب میکنم عدم الحکم را. ولی ثمره این استصحاب چیه؟ لکن المقصود من استصحابه، لکن اون چی که مقصود از استصحاب عدم الحکم است، لیس الا ترتیب و آثار عدم الحکم. معناش نیست این استصحاب مگر ترتیب و آثار عدم الحکم. میخوای بگی آثار عدم الحکم باریه، اصلا بار هستش. آثار عدم الحکم چیه؟ ولیس الا عدم الاشتغال. حکم نداره یعنی ذمه مشغول به این حکم نیست. ولیس الا، نمی باشد اثر عدم الحکم مگر عدم اشتغالی که یحکم به العقل. عقل الان در زمان شک حکم میکند به این که ذمه مشغول به این حکم نیست، پس بنابراین نیاز به این استصحاب نداره. فهو من آثار شک، پس این حکم عقل از آثار شک است. تا شک پیدا کردی عقل حکم میکند به این که ذمه مشغول نیست، لل مشکوک، نه از آثار مشکوک باشه، مشکوک قبلی رو لازم باشه استصحاب کنی، الان ثابتش کنی، بعد بگی پس ذمه مشغول نیست. نه خیر، اینجا مثل باب عدالت که از خارج گفتیم، تا شک در عدالت پیدا کردی شارع میگه پشت سر طرف نمیتونی نماز بخونی، لازم نیست استصحاب کنی مشکوک را، عدم العداله را ثابت کنی، بگی الان عادل نیست، پس پشت سرش نماز نمیخونم. نه، همینقدر شک در عدالت پیدا کردی شارع حکم میکند به این که نماز خوندن لازم نیست. اینجا از این موارده. پس مورد سوم معلوم شد، استصحاب براءت ما در علم اصول نخواهیم داشت، هرچه از قاعده براءت است به حکم عقل است. مورد چهارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله. این تنبیهات باب استصحاب تنبیهات مهمی هست، در کفایه هم خیلی گذرا هست، در اصول فقه نه، اذا ترفت من موارد دلوی هست.